بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله فحص از مخصص بود. آیا واجب است فحص کنیم از مخصص در مظانش یا نه؟ درباره مخصص منفصل بحث شد و گفتیم واجب است فحص کردن، و مادامی که فحص از مخصص نکنیم تمسک به عموم عام جایز نیست. دلایل این مسئله کاملا مورد بحث و تحلیل واقع شد. بعد گفتیم بقیه هنا امور، اموری باقی مانده بود، رسیدیم به امر سوم. امر سوم در این باره بود که مخصص متصل چطور؟ من احتمال میدم مخصص متصل افتاده، راوی فراموش کرده در مقام بیان حدیث کوتاهی کرده، آیا باید فحصی بکنم یا نکنم؟ شارع مقدس گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، راوی الا الفساق نقل نکرد. بریم جستجو کنیم پیداش کنیم یا نه؟ گفته بودن خیلی ها که نه، لازم نیست فحص کردن، مخصص متصل فحص نداره، جز این که احتمال میدیم راوی اشتباه کرده، نسیان کرده. خب اگر نسیان کرده باشه در قرینه مجاز هم همین احتمال هست، رأیت و اسدن یرمی، یرمیشو نسیان کرده، در همه جا این احتمال هست، قرینه مجازات همین احتمال هست. احتمال نسیان عند العقلاء مقبول نیست. و اگرم احتمال میدید عمدن نقل نکرده، این که منافی عدالت راویست، راوی عادله، آدم عادل که نمیاد الا الفساق منهم رو عمدن اسقاط کنه، کلام مولا رو عوض کنه، ممکن نیست. و بنان علی ذلک ما باید در مثل چنین جایی حتما بگیم فحصی لازم نیست. این خلاصه صحبتی بود که آیون بیان کرده بودن. ولی ما عرض کردیم این مسئله شقوقی داره، باید شقوقش رو ذکر کنیم و هر کدام ببینیم آیا فصل لازمه یا نه. شق اول همین بود که گفته شد، احتمال میدیم نسیانن یا عمدن راوی مخصص متصل رو حذف کرده باشه، حذف کرده باشه عمدن سهوًا. این شق اول درست بنای عقلا بر این است که احتمال نسیان و سهو رو اعتنا نمی کنند، تعمد هم که در عادل نیست، فرضمون روات عدوله. پس صورت اولا فحص لازم نیست. صورت ثانیه که محل ابتلاء ماست، در روایات معصومین علیهم السلام تا تقطیع می کردند روایات معصومین رو. ای بسا در تقطیع قرائن افتاده باشه. گفتیم للمتکلم ان یلحق به کلامهی ما شاء مادام متکلما، مادامی که متکلم متکلمه میتونه استثناءاتی بزنه. کسی که نامه برای ما نوشته، نامه دو صفحهی پنج صفحهی، مانعی نداره استثناءات رو در آخر نامه بنویسه، هیچ مانعی نداره. جز محسن متصله مادام متکلما. پس احادیثی که مفصل و طولانی باشد باید مواظبت کرد اگر تقطیع میکنند، مبادا یک قرائنی مربوط به صدر روایت در زیل روایت باشه، در تقطیع از بین نره. حالا ما احتمال میدیم که این مخصصات متصله در تقطیعات احادیث از بین رفته باشه، احتمال میدیم. آیا این احتمال قابل قبول است؟ جواب این است که نه، این احتمال هم اعتباری بهش نیست، چون فرضمون این است که این آیون عادله، صاحب وسائل مرد عادلی هست، عمدن که نمیاد این کار کنه. سهون هم همون اصل عدم نسیان دیگه، سهون اصل عدم نسیانه، عمدن هم که این کار نمی کنه. میگن شاید چیزی بوده که به نظر او و استنباط او و تشخیص او ضرری نمی زده. این سوال خوبیه، شاید به عقیده او این زیل نمیخورده به این صدر، اما اگر برای من نقل میشد من میگفتم چرا میخورده به هم. شاید این چنین بوده، این شاید هم عقلا اعتماد اعتنا بهش نمی کنن، و الا نقل به معنا جایز نبود. نقل حدیث به معنا جایزه یا نه؟ ولی همه میگن نقل به معنا جایزه. خب نقل به معنا همه حرفاتوش هست، لعل این نقل به معنا که کرده به اجتهاد خودش نقل به معنا کرده، شاید یه قیودی شروطی یه چیزایی بوده رعایت نشده. این احتمال شما قبول میکنید؟ نه. پس نتیجه این شد، احتمال دوم این است که در تقطیعات و نقل به معنای احادیث و روایات مخصصات متصله یا قرائن مجازیه وجود داشته و حذف شده. اینم اعتنایی بهش نمیشه، احتمال فحصم هم لازم نیست، لایجب الفحص. چرا؟ برای اینکه نقل به معنا را همه عقلا اجازه میدن، نقل به لفظ شرط نیست. بنای عقلا بر نقل به معنا روایت هم داریم که یجوز نقل به معنا. بنابراین ما باید نظر اون راوی رو بپسندیم، بگیم تقطیع بالاتر از نقل به معنا که نیست، لابد تشخیص داده در زیل این روایت چیزی نسبت به صدر حدیث نبوده ولی ذات تقطیع کرده. اگر تشخیص او غیر از این بود که با عدالتش سازگار نبود، پس این هم فصل لازم نیست، تشخیص او حجت برای ما. از کردم اگر عنوانی به باب داده، نتیجه گیری کرده وسائل از باب، جلو چشم ما گذاشت، تشخیص ما بر خلافش بوده، اعتنا نمی کن. اما اگر مسئله نقل به معناست، تقطیع حدیثه، به من میگه این تکه حدیث که من نقل کردم زیلش کاری به این نداشته، اینو باید بپذیریم. نپذیریم همه احادیث لنگه. خودشون به ما اجازه نقل به معنا دادن. صاحب وسائل تشخیص داده معنیش اینه، نقل به معنا کرد. ما موظفیم که به نقل به معنا عمل کنیم. اما اگر صاحب وسائل یه حدیث رو نقل کرد بعد خودش یه استنباط خاصی داشت، ما استنباطش قبول نداشتیم، میذاریم کنار. استنباط رو میذاریم کنار، ولی نقل به معنای او فعلا دست ما نقل به معناست. فعلا دست ما تقطیعاته. ما باید اعتماد کنیم، قبول کنیم، و الا کل احادیث از کار میفته. خیلی از احادیث نقل به لفظ نیست. شاید اکثر احادیث نقل به معنا باشه. نمیتوانید اینو اشکال کنید. خب اینم شق دوم بود که بحثی نداشت. فحص لازم نیست از مخصص متصل در شق دوم. اما شق سوم احتمال میدم آقا یه اوراقی متصل به این اوراق بوده، صفحاتی متصل به این صفحات بوده، اونا گم شده. و ای بسا در اون صفحات باقی مونده قرائن بوده، صفحاتی زمینه بوده به این حدیث. یا یقین دارم یا احتمال میدم. احتمال میدم بوده یا یقین دارم بوده. یقین دارم صفحاتی متصل بوده اما نمیدونم در اونها استثنائی بوده یا نبوده. یقین به اصل جدا شدن صفحات از یکدیگر دارم. وقفنامه ایست دست ما میفته. وقفنامه روش نوشته شامل سه صفحه است. دو صفحهش بیشتر موجود نیست. آیا میشه به این وقف نامه که دو صفحه از سه صفحه پیش ماست عمل کرد؟ یا باید فحص کنیم ببینیم یه صفحه کجاست؟ در اینجا همه میگن باید از این مخصص متصل فحص کرد. یه صفحه دیگه وقف نامه بیاد شاید مؤثر باشه. شاید هم صفحه آخرش همش دعا و سنا به واقف و موقوف و علیهم و حفظهم الله و ایدهم الله و نمیدونم انار الله برهانهم و از این تعارف هایی که تو وقف نام ها میکردن. چی ها میدوشتن در وقف نام ها و چقدر قلم پردازی و فلان. نمیدونم حالا اون یه صفحه که افتاده چی توش هم بوده. شاید هم ربطی نداشته به شرایط و استثناءات. شاید هم داشته. آیا این سند ناقص معتبر اندل اقلا است؟ نه، فحص باید کرد. تازه اگه فحص هم کردیم نتوانستیم پیدا کنیم، مشکلاتی داریم، احتیاط باید بکنیم، خیلی کارا باید بکنیم. ما در این شق اخیر میگیم در اینجا باید فحص کرد. چرا؟ مخصص متصله دیگه. اصل نمیتونیم بگیم این سند رو ما احتمال میدیم که در ذیل مستثنیات رو ذکر کرده. سندی که صدرش در دست ماست و مستثنیاتش احتمال در ذیل بوده، خیلی از اوراق از مستثنیات رو صفحه آخر میارن. حالا ما احتمال میدیم مستثنیات بوده، به دست ما نرسیده، ما چیکارش کنیم؟ سند حجت نیست. به هر محکمه بگی میگه آه این وصیت نامه ناقص، این حجت نیست، نمیتونی بگی عمل کنی. وصیت نامه باید کامل باشه، وقف نامه باید کامل باشه. میگه آقا یه صفحه داشته مستثنیات و شرایطی بوده، جناب عالی عمدن اونو مخفی کردی، نمیارن تو محاکم قبول کنن، اعتباری نداره. خب بین اوغلا این طوریه. ما هم که میدونیم شارع همین سیره اوغلا رو امضا کرده در مباحث حجیت ظواهر الفاظ. توجه کردیم. بنابراین ما باید واقعا فرق بگذاریم. انصاف این است که صورت اول و دوم فحص از مخصص لازم نیست. صورت سوم که بدانیم اوراقی از این وصیت نامه، وقف نامه، از این حدیث، از این کتاب حدیث متصل بوده، ای بسا قیود و شروطی توش بوده، مستثنیاتی بوده، لعلت تو اونا بوده به دست ما نرسید، باید فرض کنیم بگردیم پیدا کنیم دیگه، نکنیم مشکل میشه. خب هذا تمام الکلام در امر ثالث، و اما بریم سراغ امر رابع. امر رابع خود دقت بیشتر در بارش بفرمایید. تا به حال اون چه بحث کردیم درباره اصول لفظیه بود یا عملیه؟ اصول لفظیه که فحصه از مخصصات و مقیدات در اصول لفظیه در مقابل اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینها بود. در این امر رابع میخواییم بگیم اصول عملیه هم باید دربارش فحص کنیم، و قبل الفحص در شبهات حکمیه، یادتون نره در شبهات حکمیه، قبل الفحص در شبهات حکمیه نه براءت جاری می شود، نه استصحاب، نه تخییر و نه اعتیاد. گفتن قبل الفحص هیچ کدام از اینها جاری نمیشه. حالا صحبت میکنه. اما چرا جاری نمیشه؟ میگن چون موضوعات اینا تمام نیست. مثلا براءت، براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه. قبح عقاب بلا بیان در کجا؟ فی مظان البیان. مظان بیان رو بگرد، اگر مولا بیانی نکرد بگو قبح عقاب بلا بیان. شما فحش نکنی، دنبال این نروی که شرب توتون حرام است یا حلال، بیانات مولا را تفحص نمی کنی، بعد همینطور میگه قبح عقاب بلا بیان، مولا بیان کرده در مظان نش، چرا نرفتی نگاه بکنی؟ معذور نیستی. لا بیان موضوعش باید درست بشه، تا درست نشه که نمیشه. خلاصه گفتن موضوعات اصول عملیه چنان است که بدون فحص حاصل نمی شود، و چون چنین است باید فحص کرد. البته جای این مسئله اینجا نیست، ما اینجا تردندل باب داریم میگیم، جای این مسئله در همون ذیل براءت و اشتغال مفصل دارن که در شبهات و حکمیه یجب الفحص، در ذیل براءت و اشتغال در اینجا مفصل دارن. بعد از آن که اصول ثلاثه براءت و اشتغال و تخییر میگن، مسئله وجوب فحص رو معمولا اونجا میگن، اونجا مطره. ادله هم غالبا یکیه، سیره عقلا، علم اجمالی، خیلی از دلائلش هم شبیه کدام؟ میگه موضوع لابیانه، موضوع نداره. لا بیان فی مقام البیان، شما مقام مظان بیان رو بگردید، وقتی فحص کردید اون وقت لا بیان دارید. اصلا لا بیان که موضوع براءت درست نمیشه قبل الفحص، نه مقتضی نیست. الان میگیم اگر اجازه بدید الان بس در همین. الان ما نمیخوام مفصل بحث کنیم که در اصول عملیه هم فحص لازمه در شبهات حکمی، میگیم اجمالاً هست هست، حالا میخوام بینهما رو فرق بگذاریم. مل فرق بین الاصول اللفظیه و الاصول العملیه، هر دو فصل میخواد، شبیه همه یا فرق داره. پس لا شک فی وجوب الفصل فی الاصول العملیه، دلیلش هم کم و بیش با دلیل ما نحن فی شبیه، اجماعش هم شبیه، بنا و غلاش هم شبیه، خیلی شبیه. انما الکلام، این که آیا فرقی بینهما هست، یعنی فحص از مخصص و مقید در اصول لفظیه، حالا مخصص بگیم مقید هم صحبت نکنیم، فحص از مخصص در اصالت العموم تفاوتی با فحص در اصول عملیه دارد یا ندارد؟ انما کلام فی الفرق بینهما. بعضی ها فرمودن چرا این دوتا با هم فرق دارن؟ در اصول لفظیه فحص میکنید دنبال معارض میگردید، در اصول لفظیه فحص عن المعارض و المزاحم است، اما در اصول عملیه فحص از مقتضیه نمانه، مثلا دابیان درست نشده. تکرار میکنم، در اصول لفظیه مثل اصالت العموم، حال مثال به اصالت العموم بزنید، فحص که میکنید از مخصص، فحص میکنید آیا معارضی داره این عام یا نداره. پس فحص از مانع، مانع معارض. ولی در اصول عملیه فحص میکنیم از مقتضی، لا بیان موضوع براعت، این لا بیان بدون فحص حاصل نمیشه، لا بیان بدون فحص موضوعش حاصل نمیشه. پس فحص رو میکنیم که لا بیان که موضوع درست بشه، یعنی برای استحکام مقتضی فحص میکنیم، تا فحص نکنیم مقتضی نداره براعت. فحص که کردی براعت مقتضی پیدا میکنی، اما در اصالت العموم فحص از مخصص فحص از مانع بود نه مقتضی. اصول عملی مقتضی، اصالت العموم فحص از مانع. این خلاصه بیانی که فرمودن، ولی عرض ما این است که نه، در اصول لفظیه دائمان فحص از معارضه، نه در اصول عملیه دائمان فحص از مقتضی است. تکرار میکنم، نه در اصول لفظیه دائمان فحص از معارضه، نه در اصول عملیه دائما فحص از مقتضی است. همون تفصیل داره، همین تفصیل داره. در اصول لفظیه که قبلا گفتیم تفصیل داره، تا دلیل شما بر وجوب فحص چه باشه، تا دلیل شما بر وجوب فحص چه باشه، مطابق بعضی از ادله فحص از معارض میکنید، مطابق بعضی از ادله مقتضی درست نیست. گفتیم قبلا، شهر دادیم یکی دو روز گذشته، گفتیم یکی از ادله این است که ظن خاص باید بر طبق ظواهر باشه و این ظن خاص بدون فحص حاصل نمیشه. یکی از ادله این بود که ظن خاص باید بر طبق ظواهر الفاظ باشه و این بدون فحص حاصل نمیشه، مقتضی نداره. چون قبلا شهر دادم من بر نمی گردم. پس در اصول لفظیه روی بعضی از مبانی پس از معارضه و روی بعضی از مبانی فحص برای مقتضی است. اینا قبلا گفتیم. و اما اصول عملیه چطور؟ چارتاشو دونه دونه حساب میکنیم یه جلو. در مورد براءت حق با شماست. لابیان باید در مزانش بگردی تا فحص نکنی براءت در شبهات حکمیه موضوع نداره. لابیان نباید بیخ گوش شما بیان بکنه، باید مزان رو بگردی. جاهایی که مولا بیانش به اونجا میفرسته، نامه رو به اونجا میفرسته، دستور عمل به اونجا فرستاده، نامه هایی که قبلا بوده، نامه هایی که مقارنا بوده، بری بگردی پیدا کنی. مزانش تا نگاه نکنی لابیان نمیشه. مخصوصا شارع مقدس لازم نیست در خانه تک تک نفراتو بزنه، قوانین هم اینطور نیست. الان قانون مملکتی در خانه تک تک افراد میزن قانون بیان میکنن؟ نه، معمول این است در رسانه های گروهی میگن، جمعی میگن. حالا من گوش ندادم. ندادی؟ اینجا براءت نمیتونی جاری کنی. خیلی جاها بعضی افراد کاری میکنن، مثلا تخلف کرده از فلان مسئله رانندگی، بعد میگه آقا من قانونش نمیدانستم. خب بی خود نمیدانستی. دولت که نمیاد تو خونه نفرات دونه دونه قانون بگی. قانون تو روزنامه رسمی نوشته میشه، یه روزنامه رسمی که کمتر کسی هم دیدتش. تو اون قوانین رو معمولا می نویسن، اون معیاره، کسی هم مطالعه نمی کنه. حالا میگیم نه، در این وسائل عمومی، روزنامه های کسی رو انتشار، در رادیو تلویزیون، خب وقتی گفت به گوش شما رسید، رسید، نرسید مولا وظیفه‌شو بیان کرد. شما فحص کنی، پیدا کنی، سوال کنی آیا همچین دستوری بوده نبوده. حاکم حکومت اسلامی که اینطور شد در خود شارع مقدس هم همینه. اون بیاناتشو کرده، در مزانش هم بیان شده. بنده فقیه باید بگردم دنبالشو پیداش کنم دیگه، نمیتونم فوراً چشمم هم بذارم بگم آقا پیغام به لابیان. بعد این کتب حدیث رو ببینم، کتب فقه رو ببینم. هیچ فقیهی، هیچ مجتهدی بدون مراجعه به مدارک و منابع و فحص فتوا محاله بده. نه سنی، نه شیعه، هیچ مذهبی نمیگه. پس براءت متوقف بر لابیانه، لابیانم متوقف بر فحص در مزانه. مقتضی درست نیست. شاه قبول. و اما اصالت و تخییر برای چریم همینه. رفع ما لا یعلمون، بل اجماع این ما لا یعلمون، ما لا یعلمون بعد الفحص، رفع عن امتی ما لا یعلمون، این برای چریه. اجماع بر این است که این لا یعلمون بعد الفحص. من بدون فحص بگم آقا، سلام بکنم زیر لحاف بگم لا یعلمون، نمیدونم. براءت براءت براءت، همه چیز براءت جاری کنم، نمیتونم. لا یعلمون بالاجماع مقید به فحص. اصلا موضوع لا یعلمون حاصل نیست تا فحص نکنی. و ها کذا در تخییر، اصالت و تخییر فرع بر عدم وجود مرجعه. درسته؟ دار الام بین الوجوب و الحرمه. نماز جمعه یا واجب یا حرام. آیا من میتونم فوراً اصالت و تخییر جاری بکنم یا باید فحص از مرجعات پیدا کنم بگردم؟ شاید وجوب ترجیح داشته باشی، شاید بالعکس تکرار میکنم، اصالت و تخییر در شبهات حکمیه فرع بر عدم مرجح است و مرجح در مزانش باید جستجو بشود. اگر مرجح پیدا نشد اون وقت بگی مساوی، عقل حکم به تخییر میکنه. اما اگر شما جستجو نکنی و مساواتش بدون فحص از مرجحات باشه، فایده نداره. اصلا تخییر فرع بر عدم مرجح، مرجح هم باید در مزانش نگاه بشه. اگر مرجح رو جستجو نکنی مساوات نی، مساوات که نیست تخییر نیست، تخییر نیست. خب این هم راجبی. و اما استثاء، استثاء میگه لا تنقض الیقین به شک. آیا این شک اعم از شک قبل الفحص و بعد الفحص، یا شک بعد الفحص؟ دقت کنید، لا تنقض الیقین به شک. شبهات حکمیه رو داریم میگیم، ما بحث ما در شبهات حکمیه از شبهات موضوعی فحص نداره. در شبهات حکمیه من نمیدانم اسیر عنوی با غلیان نجس می شود یا نمی شود، استصحاب طهارت کنم بگم لا تنقض الیقین به شک، شک دارم با غلیان نجس میشه یا نمیشه. آیا این شکی که در لا تنقضه شک بعد الفحص یا شک قبل الفحص؟ اینم اجماع برش هست یا انصراف، هر کدومش میخواد بگی. این شک لا تنقض الیقین به شک، شک بعد الفحصه، اجماع داریم. شما همینطور بگی اسیر عنوی پاک، نری روایاتم نگاه کنی، خب برو کتب روایات نگاه کن، روایت داریم که نجس میشه، شاید داشته باشیم. شما چطور مطالعه نکردی همینطور میگی لا تنقض الیقین به شک؟ خب بشین گوشه خانت یه رساله توضیح المساعد بنویس که همش با اصول عملیه، این براعت اون اشتغال، این براعت اون اشتغال، همین پدر آدم در میاد تا یه مسئله رو میخواد بررسی و فحص کنه. گاهی روزهای متوالی یه استفتاء آدم باید روش مطالعه کنه، فحص کنه. ولی از هم اول ما بگیم استثاء، بگه درست نی؟ شکی نیست که لا تنقض الیقین به شک، شک بعد الفحصه. حالا اما بده اجماع او بده انصراف، هر کدام از این حال میخوایی بفرمایید. اگر خوب شد گفتید، اگر ما شبهات حکمیه رو حساب جاری دانستیم بعد الفحص، اگرم ندانستیم که التماس دار راحتیم، استصحاب مختص شبهات موضوعی است. ما میگیم مختص شبهات موضوعی ما راحتی. اما اونهایی که میگن استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست، لا تنقض الیقین به شکشون، شک بعد الفحص، بالاتفاق والاجماع، بالانصراف. این چند تا از اصول اربعه؟ سه تا، باقی من چهارم. پس تا اینجا همش مقتضی نبود، در اصالت البراءه مقتضی نبود بدون فحص، در اصالت التخییر مقتضی نبود بدون فحص، در استصحاب مقتضی نبود بدون فحص، و اما در اصالت الاعتیاد، ما میگیم در اصالت الاعتیاد بدون فحص میشه اعتیاد. اگر فحص میکنی فحص از مانعه. شما در اصالت الاعتیاد میخواهی نروی فحص کنی، من شک دارم آیا روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز زو، هر دوش میخونم، فحصم نمیخوام بکنم. اعتیاد گاهی کار آدمای زرنگه، گاهی کار آدمای تنبله. میخواد نره فحص کنه، میگه آه هر دوش. بعضی ها مسئله سوال میکنه آه قصد کنیم یا اتمام، حوصله نداره بده مسئله فرض کنه، میگه آه جمع کنه اعتیادم، جمع کن. آه یه کلمه جمع کنی شما میگی اما پدر این در میاد، جمع کنی ما با دوزه بگیر ما رمضان یا ما هم قضاش کنی، این جمع کن. احتیاط احتیاج به فحص نداره. چرا؟ چون احتیاط موجب حصول یقینه. یقین آدم پیدا میکنه با احتیاط. وقتی یقین پیدا میکنی چه فحصی دیگه؟ الاحتیاط موجب للیقین. هم نماز جمعه رو خوندی هم نماز ظهر خوندی، هم قصر خوندی هم اتمام خوندی، هم روزه گرفتی هم قضا کردی، یقین داری بالاخره واقع حاصل شده دیگه، چی میخوایی؟ و به عبارت دیگر همه آقایون یعنی فعلا حالا لااقل میگن جایز است انسان اجتهاد و تقلید و رها کنه سراغ عمل به اعتیاد. اجتهاد و تقلید فحص دیگه، مجتهد فحص میکنه، مقلد فحص میکنه، فحص از فتوای مجتهد میکنه. یجوز ترک العمل بالاجتهاد و التقلید و العمل بالاحتیاط. اول رساله ها نوشتم، اول رساله ها میگه الناس ثلاثه، اما مجتهد او مقلد او محتاط. بعضا میگن الناس اربعه، اما مجتهد او مقلد او محتاط او طلبه. حالا ما همون سه قسم رو میگیم. معنی اون سه قسم این است که این اجتهاد تقدیر ترک کنه، خب بره عمل به اعتیاد کنه، بس اجتهاد تقدیر همون فحصه دیگه. اما این که قصد قربت ایشو میگه اینا که جوابش دادن دیگه، قصد قربت، قصد تمیز، قصد وجه، قصد چی نمیدونم، تکرار خلاف اجماعه فلان، هشت تا اشکال داره عمل به اعتیاد. خب همش جواب دادیم و میرسیم انشاءالله، هفت تا هشت تا اشکال داره. فرضمون این است عمل به اعتیاد جایزه، ترک اجتهاد تقلید جایزه، پس فحص چه احتیاجی داری؟ اگر فحص میکنی فحص از معارضه. انما تفحص حتی تظفر بالمعارض. یه معارضی پیدا کنی و جلو احتیاط تو بگیری، باطل کنی احتیاط. از طریق اجتهاد یا از طریق تقلید معارض رو پیدا کنی و احتیاط از بین بره، اعتیاد وجوبی بشه اعتیاد مستحبی. نتیجه این شد در اصول عملیه در سه مورد فحص برای مقتضیه، در یه مورد فحص برای مانع، در استصحاب و تخییر و براءت فحص از مقتضی است، در اعتیاد بحثی که میکنی از معارض. بحث فردا مسئله آینده چیه؟ کی میدونه یادشه؟ خطابات شفاهی. خب پس من میشه بعضی ها مطالعه کردن. خیلی